Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tayyibina tahirina masumin. Siyama baghiyatullah fil alamin. Allahu ala ardi majma'in ila qiyam yawmiddin. Bahsumun darbaraye wujuh sitte be wajh khamis rasid. پنجمین وجه برای تعبدیت که مثلا تو عبادت میگن این چیز رو به قصد وجهش میخونیم، قصد قربتش، این تعبدیتش چجور درست میشه. قول پنجم، سلام علیکم، قول پنجم اینه که قصد عبودیت با قصد جامع بین دوائی ویره این بزرگان مثل های خویی که این قول انتخاب کردن اضافه به حق تعالی، انتصاب به حق تعالی است، به این قصد انجام بشه. چون فهمدن که هیچ یک از محظورهای متفتن در این وجه دیگه پیش نمیاد، چون ما جامع رو مقید به یکی از اینها نکردیم. ما در ضمن صلات، در امر به صلات و یا عبادات دیگه میگیم شارع گفته این متعلق رو انجام بده مضافتن الالله، با انتصاب به حق تعالی. شما میاید مصداق رو عقص میکنید تو مقام انشاء دیگه، مثلا قصد الامر عقص نشده، در مقام انشاء قصد الامر عقص نشده، اونی که عقص شده در مقام انشاء قصد انتصاب به طرف خداست. انتصاب به خدا نه اون اشکالات قصد الامر رو داره، چون به اصطلاح کاری به اون امر نه، یعنی خود اون امر نمیده عقص بشه، اضافه امر عقص شده، نه تقدم بشه، نه دو، نه هیچ کدوم از این اشکال محرکیت به محرکیت نه حرکی بودن به محرکی بودن خودش، اینا هیچ کدوم پیش نمیاد. اجتماع متقابلن اینا هیچ کدوم نیست، نه اون اشکالاتی که در حسن مطرح کردن، اون اشکالات حسن هم پیش نمیاد، چون که این انتصاب و اضافه به حق تعالی دائی نبود به طرف امر، تو مرتبه دائی به امر نبود، مثل مصلحت یا حسن یا محبوبیت نبود که منشأ بشه که خدا امر بکنه، چون اون قصدهای دیگه ای که ذکر کرده بودن همه منشأ بود برای امر کردن خدا، دائی بود برای امر کردن خدا، به اصطلاح اینا اصطلاح دیگه ای که انهو منشأ بود. خب به خاطر مصلحتش یک مولا امر میکنه که این فعل رو برید انجام بدید، یا به خاطر حسنش، یا به خاطر اینکه محبوبیت داره پیشش میگه این کار برید انجام بدید. اینا این مسئله اضافه و قرب به حق تعالی هیچ کدوم از اینا رو نداره، لذا عقصش تو متعلق تو مقام فعلیت نه هیچ محذوری نداره. این از یک جهت میفرماین که خب هیچ مشکلی نداره. از جهتی هم میفرماین که تمام اونهایی که ما ذکر کردیم تا به حال این چهار تا عنوان، اینا همه در عرض همن، این دوائی قربیه اینا رو میفهمن در عرض واحده، یکیشون در طول دیگری نیست. ما اونی که میخواییم اینه که میخواییم عبادت قربت الله انجام بشه، با اضافه به حق تعالی انجام بشه. خب این اضافه تمام این انهای دیگر رو داره، اینا همه در عرض هم میتونه اون اضافه رو ایجاد بکنه. یه نکته ای که توی این قول وجود داره، توی این وجه پنجم وجود داره، اینه که خصوصیت هیچ کدوم از اونها در متعلق عقص نشده. حالا این یه نکته ایه که بعد توی جواب این اشکال هم میاد، چون اشکالی کردن به این قول. اون خصوصیت ها عقص نشد اصلا، یعنی شما خصوصیت قصد الامر رو توی متعلق نمیبینید، جامع رو فقط میبینید. مثل این که مثلا فرض بکنید شما یه وقتی که میاد میگید که عرضم به حضورتون حیوان انواع و صنوفی دارد، اون خصوصیت حیوان که جنس هست به عنوان جنسیت در انواع خودش هست، در صنوف این انواع هم هست، ولی که اون خصوصیت نوعیهی که در مصادیق این حیوانه، در انواع این حیوانه، اون خصوصیت نوعیه توی حیوان عقص نشده. شما وقتی که میاد اون جنس عام رو توی اونجا عقص میکنید، خصوصیت ها دیگه هیچ کدوم عقص نشده. این یه نکته ایه تو اینجا که حالا رو جهتی میگن برای دفع اشکال که توجه داشته باشیم خصوصیت اون مسئله قصد امتثال اخذ نشد. خصوصیت حسن، خصوصیت مصلحت، اینا هیچ کدوم تو متعلق اخذ نشده. این روشو میفهمن تو بیان این مطلب، حالا تو ذهنتون باشه تا این اشکال رو بگیم. اشکالی شده به این قول، اشکالی که به این بچه پنجم شده اینه که میفهمن ما گفتیم قصد الامر در متعلق محال اخذ قصد الامر، باز میایم سائر دوائی را هم اشکال میکنیم در اخذش در قصد الامر، همون اشکالی که دیدید که اینها دائی هن. وقتی که خودشون دائی شدن در رتبه معلول نباید اخذ بشن. این کنده و مستشکل رو مبنای میرزای نائینی داره میاد جلو و اشکال میکنه، چون میرزای نائینی این اشکال رو داشت. میرزای نائینی در قصد الامر اشکال کرد، اشکال تقدم شیء بر نفس، در دوائی هم سلام علیکم، در دائی در این یکی دوائی هم میرزای نائینی سلام علیکم دوباره اشکال کرد، سلام علیکم. اشکالشون در اون دوائی هم این بود که میفرمودن که اون چه که در رتبه علت در معلول داره اخص میشه، پس اونا هم نمیتونستید اخص کنید. مستشکل میگه وقتی که شما تک تک اینا رو نمیتونید اخص کنید، به طبیعت حال جامع بین این دوایی هم نمیتونید اخص کنید، چون جامع همه اینا رو دل خودش داره. ببینید این وجه پنجم، بعد اینکه این چهار وجه رو گذروندیم، وجه پنجم بناست جامعه بین تمام اون دوایی دیگه باشه که قبلا ذکر کردیم، یعنی جامعه بین خصوصیت قصد الامر. ببینید اشکال مستشکل اینه، در این دوایی قبلی که ذکر شد وجه اول قصد الامر بود، حسن، مصلحت، محبوبیت. حالا شما میگید که ما یک عنوان جامعه پیدا کردیم، این جامعه رو در متعلق اخذ میکنیم. مستشکل که رو مبنای میرزای نائینی داره اشکال میکنیم، میگه که بنابراین این خلاصه وجه پنجم جامعی که اسلام علیکم شما ذکر میکنید باید جامع جمیع اشکالات باشه. چرا؟ چون تمام خصوصیات رو شما آمدید اخذ کردید، میگه جامع تمام این خصوصیات. اگه نمیگه جامع چیه؟ جامع این خصوصیاته. وقتی جامعه این خصوصیات شده، هر کدوم از این خصوصیات که میگه اشکال داره به نظر میرزای نائینی. شما تازه دارید میگید جامعه رو عکس میکنیم، پس یعنی تمام این اشکالات هست. حتی ما اشکالات رو سر جا خودش دفع کردیم، اما به نظر میرزا، به نظر کسانی که توی تمام اینها اشکال دارن، یعنی چهار تا بچه که قبل تا حال صحبت شد، میرزای نائینی هیچ کدوم نپذیرفت. خب حالا رو مسلک میرزای نائینی این بچه پنجم که جامعه همین همه اوناست، این هم میشه مورد اشکال. جامعه بین همه اون خصوصیاته. خصوصیت اول که اشکال تقدم شیء بر نفس رو داشت، دومی و سومی و چهارمی که مصلحت و حسن و محبوبیت بودن، اونا هم اشکال این رو داشت که اون چی که در رتبه علت در رتبه معلول اخذ شده. وقتی که همه این اشکال داشته باشن، شما خصوصیت جامعه رو اومدید اخذ کردید. خب این جامعه بین همه خصوصیات اشکال رو برمی‌گرده. جواب میدن به این اشکالی که شده. جواب اینه، ببینید این نکته ای که توی آخر بیان وجه پنجم ذکر کردیم که قصد جامع اون خصوصیات توش نداره، یعنی مثلا عرض کردم مثل کلیه جنسی حیوانی این خصوصیت انسان و خصوصیت بقر و خصوصیت فرس و اینا که توش نیستش که فصل جامع بین همه فصل که توش نیست، اصلا فصل توش نیست. جامع بودنش به این نیستش که دونه دونه اینا رو داره. ما دو جور جامع داریم، یه وقتی که جامعی داریم که تمام خصوصیات رو جمع کرده، یه وقتی که جامعی داریم جامع بین خصوصیات. فرق داره بین این دوتا مطلب که جامع خصوصیات به معنای این که تک تک این خصوصیات درش وجود داره، یا جامعی که یعنی جامع بین این خصوصیاتی که بر همه اینا صدق میکنه.
اطلاق جامع بر این وجه مدار مسامحه به نظر میرسه. جامع یعنی واقعا مسابقه بود موقع مسابقه
جمع کرده احسن جمع
کرده ولی اینجا اصلا که نه همین بچه رو اسمشو بزنید بسته قلبه بعد این بسته قلبه هم با این متنشی میشه هم با اون متنشی میشه هم
خب حالا نگاه کنی
کلمه
اطلاق جامعه هم اشکالیت ها نداره ما تا به اینش هم اشکال نمیتونیم بگیریم چرا؟ چون جامعه به معنای جمع بین خصوصیات به اینکه خصوصیت رو واجد بوده باشه نیست جامعه بودن انهایی داره این هم یک نوع جامعه مثل اینکه چیزی که کلیه طبیعی باشه یا چیز مثلا فرض کنید حتی تو کلیه طبیعی یه چون معنای انسان وقتی که شما دارم میگید که حقیقت انسانیت حقیقت نوعیه انسانیت یعنی خصوصیات شخصی زید توش هست خصوصیات شخصی عمر توش هست خصوصیات شخصی اینا هست توش نه خصوصیات شخصی توش نمیاد جامعه بین تمام این افراد هم هست کلیه طبیعی وقتی جامعه بین افرادشه جنس وقتی که جامعه بین انواع و صنوفشه خصوصیت فصل نوع توی جنس نمیاد در این حال جامعه جامعه دیگه میگید اون خود امری که جامعه بین تمام این افراد انسانی حیوانی افراد انسانی و فلس و بقر و همیناست حیوانیت اون جنس حیوانیت جامعه رو حساب میکنید خصوصیات نوعی داخل در جنس نمیاد نوع به اصطلاح طبیعی این کلی طبیعیه شامل تمام افراد میشه جمع کرده هم افراد و بر هر کدوم حمل میشه اما خصوصیات اونا توش نمیاد چون خصوصیت نمیاد این اشکالاتی که شما فهمیدید هیچ کدوم وارد نمیشه چرا؟ چون اشکالی که شما کردید بر فرض ما این که ما تسلم بکنیم نسبت به اشکال شما و بگیم اشکال شما وارده در فرض بود که خصوصیت امر بیا تو متعلق عقص بشه ما خصوصیت امر عقص نکردیم خصوصیت حسن و خصوصیت مصلحت و اینا بیاد تو متعلق عقص بشه ما این خصوصیت ها رو در متعلق عقص نکردیم چون خصوصیات رو سامنه کنیم چون خصوصیات رو در متعلق عقص نکردیم برای همین اشکالات هیچ کدوم پیش خصوصیات هیچ کدوم سامنه کنیم
عنوان جامعه قربت اینا واسه اینا نه جنس نه فصل نه نوع یعنی از دواتش از اون قبیل نیست که ما بگیم از اون
قبیل
میتونه
باشه جامعه
ای که خصوصیاتش
درش
لحاظ نشه
ببینید عنوان انتساب عنوانیه که داریم میگیم مثل کلیه طبیعیه مثل جنسه باشه ما که نگفتیم جنسه که گفتیم که مثل جنس مثل نوع داریم مثال میزنیم برای جامعه ببینید مثل این حالا عنوان رو معنوان بگیرید ببینید میگیم مثل کلیه طبیعی مثل جنس چه خصوصیتی داره جنس خصوصیات افراد که توش نیومده که یه بهترین مثال همیناست شما دیگه قشنگ تصویر میکنید ببینید یک چیزی رو به عنوان داریم دیگه مثل جنس دیگه خصوصیات عکس نشده تو این جامعه مثل نوع مثال میزنیم خصوصیات افراد اگه همه جورشون مثل هم به عنوان فرد خارجی خصوصیتش عکس نشده فصل خصوصیتش عکس نشده دارن این هم همین جوره این هم یک عنوانیه که خصوصیات آحاد و افرادی که تحتش هستن درش عکس نشده بر اونها صدق میکنه آیه خویی هم میفهمن که اینجا هم ما یه قصد غربتی رو میخواییم ایجاد کنیم اونا انهای قصد غربت بودن انتصاب الالله قصد غربت تمام اون خصوصیات افرادی که شما قبلا میفهمیدین باهاشون قصد غربت شما ایجاد میکنید یک عنوانی برای تمام اونا خصوصیات هم عکس نشده پس ببینید اشتباه نباید بشه ببینید حالا یه مثالی چیزی هم آقای خویی میفرمند ببینید یه وقتی که بعضی از بزرگان تو اطلاق یه اشتباهی میکردن تو باب مطلق و مقید میاد ما این قول رو قبول نداشتیم تو بحث مطلق و مقید چون تشکیل داشتیم اون زمان خصوصیتش چی بود؟ این بود که تو باب اطلاق یادتونه تو اونجا میگفتیم بعضی هم گفتن اطلاق یعنی جمع بین خصوصیات اطلاق یعنی انگار زید، ام، بک اینجوری تعبیر میکردن گفتن مطلق تمام خصوصیات افراد توش هست گفتیم حرف غلطه مطلق داره رفض این خصوصیات رو میکنه درست لحاظ شده رفض کرده الان این بحث که توابل اطلاق و تغییر رو عرض کردیم لحاظ شده نه اینکه خصوصیت هست ببینید خیلی نکته مهمه خلط بین لحاظ و عقص نباید پیش بیاد تو عنوان مطلق خلط پیش بیاد همین اشکال میشه مطلق خصوصیات افراد رو تو خودش جمع نکرده، لحاظ شده در مطلق. تا شما میگید مطلق خصوصیات آحاد و افراد رو لحاظ میکنید، بعد میگید نیست. میرزا اینایینی میفهمن لحاظ میکنید عکس نمیکنید. میرزا اینو میفهمده، میگم خب بازم طبق نظر خودتون عکس نکردید، پس نیست. ببینید خود میرزا اینایینی نظرشون در باب مطلق این بود، میفرمودد تمام خصوصیات این افراد لحاظ میشه بعد عکس نمیشه. میفهمدن عکس نمیشه. مرحوم اصفهانی میفهمدن خصوصیات افراد لحاظ میشه، همه رفض میشه. پس این خصوصیات در مطلق عکس نشده. پس مطلق جامعه بین خصوصیات به معنای اینکه خصوصیات در مطلق وجود داره نیست، به این معنا نیست. گاهی وقتا تو مسئله عام ما اینو مثلا میگیم که این وقتی که شما میگید عام، انگار مثلا میگید یه عنوان مثلا طلاب، این میگید یعنی زید، عمر، یعنی یک یک، اینا رو به این عنوان ذکر میکنید، کلام انگار همه خصوصیات اومده، این میشه عام. تو مطلق دیگه این حرف رو شما نمیزنید. تو مطلق یعنی خصوصیت عکس نشده، یا به تعبیری اصلا رفض شده. اما بله یه نکته داره، لحاظ شده. لحاظ خصوصیت غیر عکس خصوصیت. تو مطلق وقتی که ما مطلق آوردیم لحاظش کردیم، یعنی توجه کردیم به این خصوصیت، گفتیم نیست اینجا، نمیگیرم، عکسش نمیکنم. لذا تو خود عنوان مطلق این خصوصیت عکس نشده، شما عنوان مطلق رو اومدید قید متعلق کردید، یعنی صلات شما اون مطلقه توش اخذ شده، به عنوان دید شده. چه مطلقی؟ انتصاب الالله. نه خصوصیت قصده هم توش هست، نه خصوصیت حسد توش هست، نه خصوصیت اون یکی. پس وجه پنجم که قصد جامعه بین دواییه، علاز ظاهر وجه بسیار خوب و بی اشکالیه. کمان که چهار تا وجه دیگر هم ما گفتیم بی اشکاله، هم خب مثل میرزا اینایینی هیچ کدوم از اون چهار وجه رو قبول نداشت. تو این وجه هم اشکال کردن رو مبنای میرزا اینایینی، ولی که گفتیم این اشکال هم وارد نیست. این هم وجه پنجم. میرسیم به وجه ششم. وجه ششم ما یلازم قصد الغربه. ما یلازم قصد الغربه نظریه که منصوب آقای میرزا تو اجود میگن در تقریرات، ارزم به حضورتون که میرزای مجدد، میرزای شیرازی اول، در تقریرات ایشون این وجه اومده. وجهش این بوده که میرزای شیرازی اول میفرمودن که ما وقتی که یک دایی داریم، این دایی از دو حال خارج نیست، یا دایی دایی الهی یا دایی نفسانی، از این دو حال خارج نیست. لا ثالث له، ما ثالثی نداره. شما اگر اومدید گفتید که من این کار انجام میدم، نه به دوایی نفسانی، تا گفتید نه به دوایی نفسانی، خود به خود اون یکی منطبق میشه. یلازم قصد قربت، این قصد قربت کردی، برای نفسم این کار انجام نمیدم، همین قصد کردی که برای نفسم این کار انجام نمیدم، همین هم قربت، یعنی اینو قصد قربت. چرا؟ چون لا ثالث له، این حرف میرزای شیرازی، لا ثالث له، به دوایی نفسانی شما انجام ندید، خود به خود این میشه به دوایی الهی، میشه به دایی قربت. اون قربتی که دایی هم دایی قربت میگیرن، قربتی که قصد قربتی میشه که این یکی ها میشدن مصادیقش. ببینید میرزا که انده هم ملتزم به اون وجه پنجم هست، منتها میگه یه وقتی خود قصد قربت رو میگید، دایی الهی رو میگید، یه وقت ملازمش رو میگید، میگید دایی نفسانی نیست. وقتی دایی نفسانی نبوده میشه دایی الهی، میشه دایی قصد قربت، میشه انتصاب الالله، خود به خود میشه انتصاب الالله. پس بنابراین با مایی و لازم شما دارید اشاره میکنید، با آنچه که ملازمه با قصد قربت.
شما دیدید اون ورش گذشته دیده که نه. این معنای
ملازم متوسط، نه اشکالی ندیدی میرزا اون ورش رو، نه اینکه اونجا اشکال کرده، این ورش رو اضافه کرده. یعنی اگر یک شخص مکلفی توی بابی اومد به قصد، گفت من به قصد نفسم انجام نمیدم، برای کار نفسانی انجام نمیدم، بعد میگن آقا تو قصد قربت الله نکردی، میرزا میفهم من چه قصد قربت الله کردی، میخوان اینو بگن. یعنی تو بس اگر مثلا فرض کنید که یک کسی اینجوری انجام داد، اینم قصد قربت کرده. چرا؟ اصلا لازم این حرفش اینه که ملتزم باشه به وجه پنجم، چون ایشون از باب ملازمه میخواد بگه که همون وجه پنجم، میخواد بگه که شما گفتید به دایی نفسانی نکردم، معناش اینه که به قصد قربت کردم، چون قصد قربت درسته پس این کارتون درسته، ملازمش رو آوردید.
اگر امر یک مولای عرفی باشه چطور؟ یعنی ممکنه به دایی نفسانیش عمل نکرده اما به امر یک مولای عرفی انجام داده، نه به امر خدای تبارک. میشه
سالسی
رو در نظر
گرفت؟ نه میفهم. ببینید اونم میشه داعی نفسانی یا داعی قربت اندر الله.
من اصلا بعدم میاد پاشم نماز صبح بخونم، اصلا هیچ داعی نفسانی ندارم الا اینکه داعی عرفی مثلا مولای عرفی من نبود، تربیه یا
برزر
یا امثال دیگه موالی من اصلا متوجه به حقتالان نیستم، هیچ توجه به حقتالان ندارم.
اگه توجه ببینید، اگر انسان توجه حق تعالی نداشته شد تو عالم نفسه، نیرسان اینو میخواد بگه، یعنی شما اگر از باب اطاعتتون از باب اطاعت خدا بوده باشه برگشت بکنید به اطاعت خدا، تمام. اگر به اطاعت خدا برنگرده به خاطر نفستون دارید این کار رو میکنید.
نفس من میگم حالت انزجا دارم و بیدار شدم از این عمل، چطور میشه دعای نفسانی باشه؟ حالی که من بدم میاد.
ببینید دعای نفسانیش به اینه، انسان تا اون موقعی که حالا البته اینا عرض بکنم، داعی نفسانی که میرزا میگه نفس شما باشه یا نفس اون، باز هر دوش میشه داعی نفسانی، این شامل اون میشه. اما خب همون هم حتی برگشت به نفس خود انسان میکنه، اما حالا اینم برگشت به نفس انسان ندید، اونم نفسه، میشه داعی نفسانی. یعنی اگر داعی به خدا برنگرده آخر داعی نفسانی، حالا نفس خودتون باشه یا نفس او، وقتی میگه داعی نفسانی نیست باید برگرده به خدا، یعنی از عالم نفس که خارج شدید دیگه برمیگرده به خدا. این علی ظاهر دیگه منحصر وجه میشه تو اینجا، چون شما دیگه اطاعت از غیر، مثلا فرض کنید یکی میگه یه ملکی بوده باشه به من امر بکنه دایی ملکی، اونم باز برمیگرده به خدا، اگر ائمه بوده باشن برمیگرده به خدا، اگر نه نفوسیه که مال عالم طبیعت میشه دایی نفسانی، مثلا این مواردی که ذکر کردید. پس تا دایی نفسانی نبود برمیگرده به حق. این مثلا فرض کنید اگر ملک بود که مثلا به کسی گفت کاری انجام بده، اون گفت من به دایی این که این ملک گفت، اون از مسلم از باب این که از ناحیه خدا گفته، اگر از ناحیه اهل بیت بود میگه خدا به من دستور داده، اگر نه همین نفوس بودن میشه دایی نفسانی، برگشت کنه به دایی نفسانی، آخر نفسیه که دستور داده، ولو به عنوان مولویت دستور داده با ترس و لرز ما هم چیز کردیم، هر حال دایی نفس. میرزا نائینی به فرمایش ایشون اشکال کردن. اشکال میرزا نائینی اینه، میگن شما میگید انفکاکی اینجا وجود نداره و ملازم است بین عدم دایی نفسانی و دایی الهی. میگه من فرض انفکاک میکنم، تو فرض انفکاک میخوام یه حرفی بزنم به شما، میگم اگر تونستیم ما انفکاکی ایجاد کنیم، این دایی نفسانیه، این دایی الهیه، شما دایی نفسانی در متعلق عقص گفتید نکردم، گفتید دایی نفسانی در متعلق عقص نشده، فرض میکنیم که این دوتا با هم قابل انفکاک باشن، با هم قابل انفکاک باشن، یعنی دایی نفسانی که نبوده باشه ملازم نباشه با دایی الهی، فرض عدم ملازمه رو داره میکنه، رو فرض عدم ملازمه، رو فرض انفکاک. یعنی فرض کنیم من نفی دایی نفسانی رو آوردم تو متعلق عقص کردم، به معنای این نشد که این یک دایی الهیه، دایی الهی نیومد، اینا با هم منفک شدن، دایی الهی نیومد. ایشون میگه تو این فرض، یه فرضش که اشکال نداره، میخواد بگه میخوام بگن من تو این فرضی که میکنم میخوام بهتون نشون بدم که چقدر این حرف اشتباهه، در این فرض انفکاک، در این فرض عدم ملازمهی که میکنیم، ما میگیم اگر یک کسی اومد فعلش رو به عدم دایی نفسانی انجام داد، اینو باید بگید فعلش صحیحه، تو فرض انفکاک، حتی تو فرض انفکاک هم باید بگید صحیحه، میگن آقا شما فرض انفکاک کردی، دایی الهی دیگه نشد، مثل آقای یوسفی کلام فهمدن یه فرض سالسی میکنیم، فرض کنید یه سالسی وجود داشته باشه، شما وقتی که به قصد عدم دایی نفسانی اینو انجام دادید، خب به قصد عدم دایی نفسانی اینجا باید قبول بوده باشه، ولی دایی الهی نشده باشه، ولی دایی الهی نباشه باید این قبول باشه، خدا بگه صحیحه. بعد اگر اومدید به قصد دایی الهی انجام دادید باید باطل، چرا؟ چون دعای الهی مطلق اخذ نشده. یعنی اگر یه دفعه بر فرض ما گفتیم یه شق ثالثی داریم و بین این دوتا انفکاکه، میدونید معناش چی میشه؟ فرض محال که محال نیست، ما این فرض رو میکنیم. حالا شاید یه دفعه کسی گفت این فرض هست مثلا، حالا معناش این میشه که اگر شما بدایی الهی انجام دادید دیگه عملتون میشه باطل. بدایی الهی عملتون میشه باطل. چرا؟ چون تو متعلق دایی الهی اخذ نشده. به غیر دایی نفسانی انجام بدید، بدون دایی نفسانی انجام بدید، عملتون میشه صحیح ولو به دایی الهی نبوده باشه. میگه ببینید چه تالی فاصلی داره. بدون دایی نفسانی انجام دادید، دایی الهی هم تو وجودتون نبوده، عملتون صحیح. با دایی الهی انجام دادید، عملتون باطل. میگه ببینید چه مفسده‌ای. با دایی الهی عملتون میشه باطل. بله، فرضی که ایشون کرده اینه دیگه. اگر یه همچی فرضی بکنیم، مثل این همین فرمایشی که صفر بودن، اگر واقعا فرض کنیم که بین این دوتا انفکاک باشه، لازم و ملزوم نبوده باشن، شما میبینید یه اشکال پیش اومده. این تو عبارت اجود و تقریرات اینجا این متن اجود آقای خوی دارن اشکال میکنن. اگر یه فرض محال اینجوری بکنیم، حتی خودشون هم قبلش من این عبارت رو نیبردم، میرزا نائینی قبلش میفرمایین که فرمایش میرزا شیرازی خیلی لطیفه ولی که اشکال داره. در این لطافتش اشکالش اینه، یعنی شما عدم دعای نفسانی رو تو متعلق عقص کردید، دعای الهی که عقص نکردید. شما گفتید چون ملازمه دارن من عدم دعای نفسانی رو عقص میکنم. خب وقت نتیجه شی میشه ما فرض انفکاک بکنیم، فرض کنیم که یه جایی عدم دعای نفسانی بود اما دعای الهی نبود، وقت تو این مورد شما اگر به عدم دعای نفسانی انجام بدید عبادتتون صحیحه، به دعای الهی انجام بدید عبادتتون باطله. دیگه چاره‌ای نداریم، این واقعا هست تو این فرض. این فرمایش که میرزا نائینی میفرمان حالا ظاهر خیلی جوابش محضوری نداره، آقای خویی هم اشکال میکنن به ایشون، تو همونجا تو طریق عجبت هم دارن، تو محاضرات هم دارن جواب که آوردیم از محاضرات اونجا هم دارن، تو طریق عجبت هم اشکال میکنن به ایشون. میفرمان خب میرزای نائینی فرضتون محاله، فرضتون باطل. میرزای شیرازی بر اساس فرض ملازمه این حرف رو زدن، شما دارید بر خلف فرض میرزا فرض میکنی، یه فرض باطل میکنی. بله تو فرض باطل اشکال وارده، فرض باطلتون باطله، محال هم هست. ما اومدیم گفتیم که توی متعلق عدم دعای نفسانی رو اخذ کردیم به عنوان این که ملازمه با دعای الهی، ملازمه دعای الهی اخذ کردیم، که پس دعای الهی هم هست. ما با این وجه میرزا نائینی با این وجه فهمیدن اشکال نداره، با این فرض اشکال نداره. شما اومدید فرض خلاف فرض میرزا رو که هم خلاف فرض میرزاست هم خلاف واقعه، خلاف واقع هم هست، این اومدید فرض میکنید تا اشکال کنید به میرزا. خب اینکه اشکال به میرزا نیست، اینکه اشکال به میرزا نیست، یه فرض محالیه که شما اومدید کردید. بله تو اون فرض محال اگر یه همچی فرض محالی بوده باشه اشکال پیش میاد، به فرض محال هم محال نیست. ما رو فرض ملازمه اومدیم این قول رو گفتیم، شما اون فرض عدم ملازمه میگید اشکال دارد.
فرض رو پیش نگشید، اصلا نگاهش تماما واقع بود.
بله بر اساس ملازمه میرزا اینو گفته، گفته چون ملازمه وجود دارد بلا اشکال است. این بچه شیشم هم چون ملازمه وجود داره، شما میگی من فرض میکنم ملازمه نباشه پس اشکال داره، میکنه شد اشکال کردن. اوشون میگه چون میگه بر فرض این که ملازمه است، بر اساس قول ملازمه که واقعا هم همین درسته، میگیم بچه شیشم هم درسته. شما میگید من فرض میکنم ملازمه وجود نداره اشکال میکنم، این درست نیست. از ظاهر اشکال میرزا نائینی وارد نیست، این بچه شیشم هم که میرزا فرمودن این هم درسته. بحث ما دیگه از وجوه سته تموم شد. در تمام وجوه سته به این نتیجه رسیدیم، هم در قصد الامر، هم حسن و مصلحت و محبوبیت، هم در وجه پنجم که انتصاب به حق تعالی بود، هم در وجه ششم که ملازم با انتصاب به حق تعالی بود، یعنی به دعای نفسانی نباشه که قول میرزای شیرازی بود، در تمام این وجوه گفتیم اشکالی نیست. اگر در اون چهار تا وجه اولم به نظرتون مثلا کسی این میومد که حرف میرزا نائینی درسته، که ما گفتیم درست نیست و طبق مبناش مهندسین و بعضی بزرگان دیگه گفتیم همه اون اشکالات دفع میشه، اگر هم میگفتن بچه پنجم قشنگترین وجه هاست، یعنی علی الظاهر وجه پنجم در مقام اثبات این بیشتر از همه وجوه که من به اصطلاح به نظر به جا میاد، ظاهرن وجه پنجمه که در مقام اثبات در اکثر ادله اخص شده، یعنی وقتی شما عبودیت رو میخواید درست کنید انتصاب و قربت الله رو میخواید، خیلی اصلا اون وجوه به کار نمیبرن. ببینید الان متعارف این شده اون وجوه دیگر رو کسی ذکر نمی کنه، همه همون کلی قربت الله میگه، همون کلیه میگن، اصلا به مصادیقش هم اشاره نمی کنن، به مصادیقش هم یعنی که انزهو به قصد قربت میخونن تو واجب طبع
تحبیر این میارن که برای انزه به قصد انزام فرمان خدا، این ظاهرا اینجا دیگه قصد امر میشه،
بله به قصد انجام امر هم هست، اما میخوام بگم این تو عموم مردم قصد انجام وظیفه فعلی هم نیست، اون هستش توش، یعنی خیلی جا مخصوصا تو باب حج تو اونجا که خیلی مهمه این قصد و نیت، خیلی خیلی مشکلی تو بعضی جا خیلی اگر انسان با تسلط به این وجوه قصد و قربت میتونه یه سری مشکلات و معضلات رو حل کنه، یعنی گاهی وقتا طرف یه کاری انجام میده چون جو میگن بعضی جا قصد و قربت میتونه نیست، من مثالاشو عرض میکنم، مثلا تو طوافی که مثلا بسیار زیادش که خیلی مبتلا میشن تو این طوافه یه کاری میکنن برخلاف واقع، مثلا طواف یه مقدارش انجام میدن ول میکنن از اول شروع میکنن، این ول کردنشون اعتبار نداشته، این که دارن میرن این هنو یعنی با این که من نیت کنم که طواف ول کردم ول نمیشه، مثل نماز که نیستش که شما باید برگشتو انجام بدی، وقتی رفتی برگشتید از اول شروع کردید میشه اضافه در طواف، اضافه هم یه مقدارش هم که بوده باشه میشه مفصل، یه مشکل اینه. اما تو همینجا باز بعضی یه بحثی دادن نمیخوام حالا وارد بشم، که اگر شما برگشتی به قصد انجام وظیفه فعلی از اول انجام دادی به قصد انجام وظیفه فعلی، یعنی تو ذهنتون بود اشکالی نداره، هم که تو ذهنتون بود اشکال نداره، قصد و قربت ازتون متمشی میشه، فکر میکنید وظیفتون اینه، چون فکر میکنید وظیفتون اینه میشه قربت از الله اشکال نداره، به قصد انجام وظیفه فعلی میرید طواف هفت دور دیگه. اما اگر بدونه که کار غلطی کرده، نه اگه بدونه که کار غلطی کرده وظیفه فعلیش و مشکوک باشه که این وظیفه فعلیش هست یا نه، به قصد انجام وظیفه فعلی نبوده باشه میشه باطل.
نماز قصد و تمام، اگر وظیفش قصد بوده و تمام کنه بعد از وقتی هم همین کنی میگم داره که ارکان اضافه شده، ولی چون قصد قربت اینجا ظاهرا متناشی،
حالا اون قصد قربت یه اونجا بحثش از باب قصد قربت نیست، اونجا واقعا باطل باید میبود تبودن، ما چون روایات داریم میگیم صحیح، یعنی نماز دو رکعتی اگر چهار رکعت خوندید یا چهار رکعتی و دو رکعت خوندید واقعا باطله، نشکال از ناحیه قصد قربت نیست، شما قصد قربت رو کردید نمیدونستید، فرض جهله، در فرض جهل، در فرض نسیان همین دیگه میشه جهل و نسیان دیگه، فرض جهل و نسیانه، جهل به وظیفه است یا نسیان وظیفه، تو فرض جهل و نسیان تو اون باب قصد و قربت تو اونجا مشکلی نداشته، مشکل از اینه یه کار دیگه ای انجام دادید، متعلق یه متعلق دیگه ایه، نه قصد و قربت، اونجا اینه که یه کار، یعنی قصد و قربت صلاتو کردید اما اون اعمالتون که از تکبیر تا تسلیم بعد انجام میدادید به عنوان دو رکعت چهار رکعت انجام دادید، اونجا تو فرض این که چهار رکعتی و دو رکعت خوندید باطل بر قضا بکنید، اما دو رکعتی که چهار رکعت خوندید اونم علل قاعده الاولیه بعد میگفتن باطل، نصوصی بود که به ما تعب بدن میگفتش نمازتون صحیح، اون از باب اون نصوص، از باب یه روایاتی که به ما میگه تعب بدن عبادتتون صحیحه. خب پس این بحث ما دیگه کامل تموم شد، وارد بحث بعدی میشیم، نتیجه الاطلاق، گاهی به این بحث میگن نتیجه الاطلاق، گاهی وقتا میگن متمم جعل، و گاهی وقتا تعبیر میکنیم به امر ثانی، این سه تا تعبیر رو ازش داریم، یعنی میگیم ما اگر فرض کنیم مثل میرزای نائینی تمام این وجوه سته، بعض وقتا ممکنه یک کسی رو مبنای میرزای نائینی بیاد جلو تمام این وجوه سته رو باطل بکنه، وچه قصد هم که تقدمش ای برنفش سه تا وچه بعدی هم که اخذ علت در رتبه معلول شد، وجه پنجم هم که جامعه به این خصوصیات شد همه اشکالات توش گفتن وارد میشه. وجه ششم هم که اومدن فرض انفکاک کردن، اشکال کردن، دیگه چیزی باقی نذاشتن، اونم در فرض انفکاک اشکال کردن، مثل صاحب فصول اخوی صاحب ذات المستشهدین بود دیگه. بعد وقتا تو فصول هی میخواد اشکال کنه به صاحب ذات اخوی، هی اشکال میکنه، اشکال میکنه به بعضی بزرگان هم شکنه. بعد به بعضی هم اینه حرف اشکال ندارم، یه اگر اینو میگفت من اشکال میکردم. دیگه هرچی شد اشکال کردن. حالا اگر بر فرض انفکاک هم که اشکال کردن، خیلی صاحب فصول قوی بوده توی فروعاتی چه فوقلاده بوده. برادر صاحب هدایت المستشرقین جد همین آقا نجفی و اون برادر آشمان دوستین نجفی که صاحب کرامات بوده، اینا نواده اون صاحب هدایت المستشرقین، اون عموش میشه صاحب فصول. علایه حال اینجا هم که دیگه همه اینجا شما اشکال کردید، خب راه میره در این که بریم به امر دوم درستش کنیم. یعنی با خود همون امر اولی که به صلات کردیم نمیتونیم تو متعلقش بیایم دست قلبت رو اخذ کنیم، لذا میفهمن راه راه دیگه یه شارع توی سری از اوامرش اومده گفته نماز رو بخون، توی یه روایت دیگه ای میاد میگه تو امر دومی میگه این نمازی که گفتم بخونی قصد قربت توش اخذ شده، یعنی جزئیات قصد قربت هم که به ما برسونه همین کافیه، لازم هم نیستش که مثلا به لسان امرم باشه، کنده به عنوان ارشاد به موضوع بوده باشه. مثل اون روایاتی هستش که میان میگن اجزای صلات چیه، بیاد بگه آقا یکی از اجزای صلات به یک امر دومی، به روایت دوم حالا بگم امرم، حتی اسمشو ندید، متمم جهل، جهلی که اول انجام داده بود امر برده بود رو طبیعت صلات و افعال صلاتی، تو متمم جهل میاد چی میگه شارع؟ تو متمم جهل میاد میگه که این قصد قربت روز صلات، نیت باید بکنی اولش. همین که این رو فرمود که قصد قربت جز صلات میشه متمم جهل شما، این اسمشو میذارن نتیجه الاطلاق. میرزا این آینی متمم جهل، امر ثانی، میفهمن از باب امر ثانی و متمم جهل ما میگیم در تمام این واجبات تعبدی یه قصد قربت درست میشه. تمام اون اشکالاتی که ما گفتیم و فرض کردیم اگر تسلیمشون بشیم اینا همه مندفع. چرا؟ تو تمام این اشکالات در جای اخص میشد که شما بیای به واسطه خود همون امر قصد امر رو اخص بکنید، یا اون چه که به اصطلاح علت اون امر بود، دایی بود، اونو بیای اخص کنی تو متعلق. ما اصلا این کار رو نکردیم، ما اومدیم به یک روایت دوم اومدیم گفتیم به عنوان متمم جل که قصد قربت در این واجب اخص شده، یکی دیگه چه اشکالی نداره. یه روایت دومی تعبیر کرد که قصد قربت تو اینجا اخذ شد، هیچی که از این اشکالات وارد نمیشه. البته اگر یه دقتی بکنیم میبینید که تو اینجا هم اگر کسی بخواد اشکال کنه میتونه بیاد دوباره همون حرفا رو بزنه، یعنی اگر کسی بخواد زیر بار اون حرفا نره، دفع اون اشکالات نکنه، اینجا میتونه اشکالات بکنه. یه نمونه شو قبلا ذکر کردیم، یادتون بوده باشه تو اون جایی که میرزا نایینی اشکال کردن گفتن حسن و مصلحت و محبوبیت و اگر در متعلق اخذ بکنید لازمش اخذ ما فی رتبت العله در رتبه معلوله، اونجا که این اشکال کردن یه نقضی به ایشون وارد شد. تو نقض چی گفتن؟ گفتن آقا این حرف رو نزنید، اگه این حرف رو بزنید تو نتیجه تو اطلاق هم گیر میکنین، تو متمم جهل هم همین رو بهتون یکیسی میاد میگه با، چون تو متعلق اگر حسن میخواد اخذ بشه باخر حسن حسنه، حسن در رتبه علت اون امر است، شما با یه امر دوم نمیتونید اینی که در رتبه علتش بیاد در رتبه معلول شخص کنید. اگر اشکال اینه که اون چی که در رتبه علته نباید بیاد در رتبه معلول، این اشکال سر جای خودش هست ولو با متمم جهل. اشکالتون باطله، یادتون باشه گفتیم اصلا اشکال باطله، اصلا میرزا یه دفعه فکرش یه دفعه یه چیزی توش اشتباه شد تو فکر، خیلی شخصیت بزرگی، یعنی یک مؤسس تو علم و اصول، اما علی‌الظاهر یه نکته دیگه اینجا با هم اشتباه شده و اون نکته‌ای که اشتباه شده اینه که گفتیم اونجا اون فعل خارجی معلول اراده تشریعه بود، متعلقش دیگه معلولش نبود، بلکه متعلق تو رتبه علت اراده تشریعه بود، ایشون یه دفعه اخذ در متعلق رو تو ذهنشون اومد انگار اخذ در فعل خارجی صلات و تو رتبه معلول، در که تو رتبه معلول نبود، متعلق قبل الامر، فعل خارجی بعد الامر، و رتبه معلول امره. اما متعلق قبل الامره، در رتبه علت امره، و علت امر نیست در رتبه، یعنی در رتبه مقدمه. بعضی ها تعبیر اشتباه میکردن تو علم اصول، میگفتن موضوع علت و حکم، میگفتیم این غلطه، موضوع علت و حکم نیست، حتی موضوع منطقی هم گفتن، یعنی متعلق هم گفتن این علته، گفتن غلطه، علت نیست. اصلا مرحوم اصفهانی فرمود این متعلق و حکم خودش دوتایی، متعلق و حکم، یعنی همون موضوع منطقی و محمولش به یک وجود موجود میشه. یادتونی که اینجور گفتن، گفتن که به اصطلاح امر با متعلق خودش که صلات بوده باشه، که صلات به اصطلاح صلات حالا صورت علمیشه، اینا به یک وجود موجود میشه.
علت مؤدبی؟
بله.
بعضی این نگاه رو دارن که اینا زمینه رو فراهم میکنه تا حکم.
نه، باز علت مؤدبی مش نمیگیم. پس علی ای حال علت نیست، اما خب این اشکال از این جهت،
این بحث اشکال اساسی داره. اونم اینه که اگر ما فرض بکنیم که اصلا امر مؤدبی نیست، اون موقع بازم اشکالات برمیاد.
امر مؤدبی خب نه، حالا به یعنی چه جور منظور؟
هم اشکال تبدیل های ناینه که برس که من بگیره، من فرض بکنیم که این عمل مطمئن هم ثانی اصلا نداره.
فرض این فرض بگید داری، یعنی فرض بکنیم ما مطمئن جل نداره. خب ببینید، پس علایات تو خود مطمئن جل هم میتونه این اشکالات پیش بیاد، اینو باید جوابش داد، دفعش کرد. مثلا تو بچه پنجمش که گفتیم بچه درستی، باز تو بچه پنجم این اشکال کردن با متمم جهل. بچه پنجم شما بخوای بیارید، بعد یکی میگه تمام اون خصوصیات اخذ شد، باز اگر این اشکالو بکنه دوباره همین اشکالات برمیگرده که اون خصوصیات تمام اینا اخذ شده. جوابایی که اونجا دادیم آخر باید بیارید. ما در مقام واقع میگیم خیلی از اوقات شارع با متمم جعل به متعبدیت رسونده، میتونستم با امر اول برسونه، اشکالی نداره، با متمم جعل هم رسونده و اون اشکالات دفع شده. حالا در مورد خود متمم جعل یه بحثی هستش، ایراداتی از صاحب کفایی اونه که الان شما باشه برای شنبه. بسم الله الرحمن الرحیم.